ساعت 17 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. در شبان روز گذشته 195 تن دیگر بر اثر کووید 19 در ایران جان باختند. مهدی کروبی پس از یک عمل جراحی به بخش ICU منتقل شد. ده ها هزار قرص کمیاب وارداتی مرتبط با کرونا مخفیانه به مقامات جمهوری اسلامی اختصاص یافته است. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته تا ظهر روز یکشنبه 195 بیمار کووید 19 در ایران جان باختند. با این درگذشتگان جدید مجموع جان باختگان ویروس کرونا در کشور به 25589 نفر افزایش یافت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام این خبر در این حال از شناسایی 3362 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز خبر داد. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 446448 تن رسیده است. درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همواره از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار دارد. مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، روز یکشنبه پس از انجام یک عمل جراحی به بخش ICU منتقل شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین کروبی فرزند آقای کروبی با بیان این خبر گفته است که این عمل جراحی که در پی زمین خوردن و آسیب دیدگی مهره‌های کمر بوده با موفقیت انجام شده، ولی به گفته او به دلیل پیشینه جراحی قلب و در شرایط کرونا باید 24 ساعت در ICU باقی بماند. مهدی کروبی از بهمن ماه 89 تا کنون بدون هر گونه محاکمه و یا حکم قضایی در بازداشت خانگی است. آقای کروبی که 83 سال دارد، در سالهایی که در حصر خانگی بوده 7 بار به دلایل عارضه‌های مختلف مورد عمل جراحی قرار گرفته است. یک نماینده پیشین مجلس از اختصاص هزاران قرص کمیاب وارداتی برای درمان بیماری کووید 19 مسئولان جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم با بیان این مطلب گفته است که در اواخر مجلس دهم تعداد 20,000 قرص فاویپیراویر به صورت محرمانه از چین وارد کشور شد. این نماینده پیشین میگوید که بخش بزرگی از این داروها در خفا فقط برای درمان مقامهای جمهوری اسلامی مصرف شده. محمود صادقی ضمن تاکید بر اینکه قرار بود این قرصها در اختیار بیمارستان‌ها برای کارآزمایی بالینی قرار گیرد و مجوز ساخت داده شود، افزود که هرگز سرنوشت آنها مشخص نشد. پیش از این ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در فروردین ماه درباره واردات همین قرص‌ها گفته بود که اولویت وزارت بهداشت مردم و فقراست. کارایی این قرص‌ها در درمانی بیماری کووید 19 تایید نشده است. جمهوری‌خواهان در سنای ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه با هدف تایید سریع قاضی ایمی برت، نامزد دونالد ترامپ برای دیوان عالی کشور، فشار هماهنگ و حداکثری خود را آغاز کردند. به گزارش اسوشیتد پرس، یک روز پیشتر در روز شنبه آقای ترامپ طی مراسمی که در کاخ سفید برگزار شد، قاضی برت 48 ساله را به عنوان گزینه خود برای جانشینی قاضی روث گینزبرگ در دیوان عالی معرفی کرد. دونالد ترامپ از جمهوری‌خواهان که اکثریت کرسی‌های سنا را در اختیار دارند خواست تا خانم برت قاضی دادگاه تجدید نظر فدرال را تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در آبان ماه تایید کنند. سناتورهای دموکرات که 6 کرسی از جمهوری‌خواهان کمتر دارند، با انتخاب قاضی جدید دیوان عالی تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به شدت مخالفند. و خبر آخر این که فرستادی ویژه سازمان ملل مارتین گریفیتس روز یکشنبه اعلام کرد که طرفهای درگیر در جنگ داخلی یمن بر سر تبادل بیش از 1,000 تن از زندانیان خود به توافق رسیدند. به گزارش رویترز، گروه حوثی‌های مورد حمایت ایران 400 زندانی دولت از جمله 15 سعودی و 4 سودانی را آزاد خواهد کرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ارمنستان و جمهوری آذربایجان از آغاز یک سلسله درگیری نظامی شدید در منطقه مرزی دو کشور خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری آلمان، درگیری‌های سنگین میان دو طرف از نخستین ساعات روز یکشنبه در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ واقع در جنوب قفقاز آغاز شده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
درگیری‌های تازه نظامی بین جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ کوهستانی که مناقشه بر سر این سرزمین‌ها اکنون نزدیک به 4 دهه میان دو همسایه جریان دارد، روز یکشنبه بار دیگر تکرار شد. تاکنون خبرگزاری‌ها از قول وزارت دفاع ارمنستان از سرنگون کردن 2 بالگرد نظامی و 3 هواپیمای بدون سرنشین جمهوری آذربایجان توسط نیروهای جدایی طلب در منطقه و کشته شدن شماری غیر نظامی خبر دادند. به گفته مقام‌های قره‌باغ، نیروهای جمهوری آذربایجان بامداد یکشنبه در امتداد خط جبهه قره‌باغ و از جمله مرکز منطقه یعنی شهر استپانکرت یا خانکندی، روستای خان، اقدام به بمباران و از جمله بمباران اهداف غیر نظامی کردند. اما در سوی دیگر مناقشه، وزارت دفاع آذربایجان از آسیب به چندین روستا و کشته شدن غیر نظامیان در این حملات خبر داده و گفته است که عملیات ضد حمله نظامی را علیه تحریکات نیروهای نظامی ارمنستان که در نوار مرزی فعالیت می‌کردند انجام داده تا نسبت به امنیت ساکنان غیر نظامی منطقه اطمینان حاصل کند. آذربایجان همچنین میگوید کنترل حداکثر 7 روستا را در دست گرفته، اما قره‌باغ کوهستانی این موضوع را رد کرده است. نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، گفته است که آذربایجان با حملاتی هوایی و توپخانه‌ای آغازگر این دور از درگیری‌ها بوده، حالان که آذربایجان نیز ارمنستان را متهم کرده که نخست نقاطی را در خطوط مرزی گلوله‌باران کرده است. بنابر گزارش‌ها، جدایی طلبان ارمنستان همکنون در منطقه تحت کنترلشان در قره‌باغ با برقراری حکومت نظامی خواهان بسیج کامل نظامی برای جنگ شدند. آخرین بار 2 ماه پیش در پی درگیری‌های مرزی که حداقل 16 کشته بر جای گذاشت، شهروندان آذربایجان هم در تظاهراتی بزرگ در باکو خواستار بازپسگیری کامل قره‌باغ از ارامنه شدند. منطقه قره‌باغ کوهستانی با اکثریت ارمنی که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و از زمان پایان جنگ در سال 1994 در کنترل اقوام ارمنی قرار دارد، از لحاظ حقوق بین‌الملل بخشی از جمهوری آذربایجان شناخته شده است. دو طرف در سال 1994 پیمان آتش‌بس امضا کردند، اما این پیمان بارها شکسته شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا، آمریکا، روسیه و ترکیه سالهاست در راستای رسیدن به راه حلی برای پایان مناقشات و برقراری صلح از راه‌های دیپلماتیک تلاش می‌کنند، اما این تلاش‌ها هیچگاه به نتیجه ملموسی نینجامیده است. به گزارش رویترز، آغاز درگیری‌های تازه در قفقاز جنوبی روز یکشنبه همچنین نگرانی‌ها را در مورد امنیت یک مسیر خط لوله انتقال نفت و گاز دریای مازندران یا خزر به بازارهای جهانی در نزدیکی این منطقه دوباره افزایش داده است. روز یکشنبه روسیه خواستار آتش‌بس فوری و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان نیز خواستار گفتگو شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بر پشتیبانی آنکارا از جمهوری آذربایجان تاکید کرد. فرانسه هم از طرف این خواست تا به خصومت پایان دهند. مناقشه بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ کوهستانی تاکنون هزاران کشته و آواره بر جای گذاشته است.
گزارشی بود از کیان معنوی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به رغم سرکوب شدید، تظاهرات در بلاروس ادامه دارد. ناآرامی‌ها باعث افزایش تنش بین حکومت الکساندر لوکاشنکو که از حمایت روسیه برخوردار است و سایر کشورهای اروپایی شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تظاهرات روز یکشنبه در بلاروس برای تحلیف مردمی سویتلانا تیخانوفسکایا برگزار شد. مخالفان الکساندر لوکاشنکو معتقدند او رأیشان را ربوده و سویتلانا تیخانوفسکایا رئیس جمهور واقعی است. تیخانوفسکایا همچنان در لیتوانی به سر می‌برد و از طریق پیام‌های ویدئویی با طرفدارانش در ارتباط است. او شنبه مجدداً خواستار پایان سرکوب اعتراض‌ها و آغاز انتقال مسالمت‌آمیز قدرت شد. پیام وی در واکنش به رهپیمایی زنان بود که شنبه در سطح گسترده برگزار شد و همچنین تظاهرات به دنبال انتشار خبر تحلیف الکساندر لوکاشنکو در طول چند روز گذشته که هر دو مجدداً به بازداشت ده‌ها تن انجامید. گزارش‌ها حاکی‌ست از آغاز تظاهرات در بلاروس بیش از 12,500 نفر بازداشت شدند و افراد بسیاری مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند. از صبح یکشنبه که مرکز مینسک مجدداً در محاصره سنگین ارتش و پلیس ضد شورش قرار گرفته، بازداشت‌ها ادامه یافته. ماکسیم کاتس، تحلیلگر سیاسی، میگوید به رغم تداوم اعتراض‌ها و شجاعت معترضان، پایان بحران بلاروس همچنان روشن نیست.
رژیم لوکاشنکو استبداد مطلق است و او هیچ گونه مخالفتی را تحمل نمی کند. از این رو نمی توانیم انتظار داشته باشیم دو ماه تظاهرات این رژیم را از میان ببرد. معترضان خستند و از سوی دیگر نیروهای امنیتی هم خسته شدند و هیچ یک از طرفین نمی فهمند تحولات به کجا خواهد انجامید. پافشاری لوکاشنکو بر حفظ قدرت راهی رو به بن‌بست است. اما اپوزیسیون هم نتوانسته نقشه راه مشخصی ارائه دهد. ممکن است مصالحه در تشکیل حکومت پارلمانی باشد که در چارچوب آن لوکاشنکو اسمی رهبر میماند و پارلمانی با نمایندگان معرفی شده از سوی اپوزیسیون تشکیل شود. در پایان دهه 90 میلادی این راه لهستان را از بحران سیاسی نجات داد یا راهی دیگر، زیرا بدون برنامه روشن جنبش اعتراضی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
الکساندر لوکاشنکو چهارشنبه در مراسم مخفیانه به عنوان رئیس جمهور جدید سوگند یاد کرد، اما آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر اعلام کردند او را به عنوان رئیس جمهور بلاروس به رسمیت نخواهند شناخت. در تازه ترین واکنش، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، خواستار کنارگیری الکساندر لوکاشنکو از قدرت شد و طی مصاحبه تصریح کرد لوکاشنکو به زور متکی است و باید برود. همزمان ولادیمیر مکی، وزیر خارجه بلاروس، طی سخنرانی ویدئویی در مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای غربی را به تحریک اغتشاش و هرج و مرج در بلاروس متهم کرد و هشدار داد وضع تحریم‌ها علیه این کشور به ضرر همه خواهد بود. روسیه نیز همواره نسبت به مداخله غرب در بحران بلاروس هشدار داده و این در حالی است که مسکو صراحتاً حمایت خود از الکساندر لوکاشنکو را بیان کرده. پروپاگاندیست های روس در داخل و خارج بلاروس برای وی کار میکنند و کرملین وعده داده در صورت نیاز کمک های امنیتی به لوکاشنکو و حامیانش ارائه دهد. واحدهای نظامی روس دو هفته پیش برای شرکت در آزمایش مشترک به بلاروس اعزام شدند و روشن نیست آیا خاک بلاروس را ترک میکنند یا نه. بسیاری از تحلیلگران ابراز نگرانی کردند با ورود نظامیان روس اشغال بدون خونریزی بلاروس آغاز شده. ماتوی گاناپولسکی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است با ادامه حکومت لوکاشنکو بلاروس استقلال خود را از دست می‌دهد.
الکساندر لوکاشنکو مشروعیتش را از دست داده و برای حفظ قدرت کاملا به کرملین وابسته است. کرملین از وی حمایت می‌کند زیرا می‌تواند همه گام‌هایش را کنترل کند. متأسفانه این تحولات هم به ضرر بلاروس و هم روسیه است، زیرا احساسات ضد روسی در میان مردم بلاروس را تحریک می کند. اما نه پوتین و نه لوکاشنکو آینده نگر نیستند. به همین دلیل یکی به دنبال بلعیدن بلاروس است و دیگری اجازه داد تا یک ماه و نیم گذشته این کشور حاکمیت ملی خود را از دست بدهد.
اعتراض‌ها در بلاروس از 9 اوت 19 مرداد ماه در بیان آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو، حاکم 26 سال گذشته، مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز اعلام شد. یک شنبه 50 روز این جنبش اعتراضی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.